الى قیام رحمت الله. خب محصل عرایضی که در این چند روز به عرض رسید این شد که اگر بازگشت نهی انحلالی باشه، به حسی که هر فردی از افراد متعلق حرمت خود به نفسهی متعلق حرمت بود، در این صورت می شود باشد که در موضوع اجراء براءت کرد، مثل شک در خمریت مایعی از مایعات. و هاکذا اگر بنا شد بازگشت نه به نهی از مجموع به ما هو مجموع اون باشه، اینجا نیز بازگشت شک در شبهه موضوعیه به شک در اقل و اکثر، همانطوری که در شک اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجودیه مجرای براءت بود، در شبهه تحریمیه هم مثل این که اگر مولا مجموع تروک مفترات را در روز رمضان خواست و ما شک کردیم که آیا ارتماس تحت آب مضاف هم از مصادیر ارتماس منهی عنه است ام لا، اینجا گفتیم مجرای براءت اکثر مجرای براءت، پس ارتماس تحت آب مضاف متعلق نه نیست. قسم سوم بود که امر محصل از این طرق متعلق امر یا نه باشه، مثل اینکه مولا میگوید کن لا شارب الخمر، یا محصل از تروک احرام اون معنا متعلق امر یا نه باشه، اینجا بود مجرای اشتغال. حالا با توجه به این تفصیلی که عرض شد، یک عبارتی آقای آخوند داره، آقایشون شاید بعد کفایه را دست بدن به این نکته توجه کنن. مرحوم آخوند این بحث را در تنبیه ثالث از تنبیهات براءت ذکر کرده، بعد یک نعمی داره از اونجا به بعد، قدری عبارت مشکله. مقصود ایشون چیه؟ یه مقدار مورد تردید قرار گرفته، عنایت کنید تا ببینیم فرمایش ایشون را چطور میشه تصحیح کرد. آقای آخوند رحمت الله علیه بعد از اینکه شبهه تحریمیه موضوعیه را دو قسم می کنند، قسم اول اونجا که نهی انحلالی باشه، مثل شرب خمر، یعنی اینجا مجرای براءته، و اگر نه به صرف الوجود باشه و به عبارت دیگر نه از مجموع امر به مجموع طرق تعلق گرفته، یا نه از مجموع من حیث مجموع عمل شده باشه، مثل نهی از صورت کشیدن، اینجا میگوین مجرای اشتغال. بعد استثناء کردند جایی که استصحاب ترک جاری بشه، مثلا اگر مولای نهی کرده از جلوس فی ما بین الزوال الى القروب فی المدرسه، گفته در این برهه زمان در مدرسه ننشین، نشستن در مجموع این مدت در این محل خاص متعلق نهیه. اینجا فرمودن اگر در یک فردی شک کردیم، مثلا نمیدانیم که آیا در کفشداری این محلم نشستن این هم داخل در منهی عن هست و در این مجموعه داخل است یا نه، میگه اینجا مجرای اشتغاله، مگر اینکه اول امر تارک کل باشه بعد در کفش داری محل بنشینه. اینجا می شود استصحاب ترک را استصحاب ترک را انجام داد. بگیم مثلا این آقا اول وقت که تارک جلوس در این محل مخصوص بوده، چون در نقطه مشتبه هم جالس نبوده، بعدن که آمد در مدخل این مکان نشست، نشک که آیا این هم داخل در مجموع هست ام لا، میگیم استصحاب میکنیم بقاء ترک مجموعی که در اول وقت بوده. بعد از این جمله میگن نعم، ممکن است در فرد اجراء براءت بشود، اما از اونجا که ترک مجموع مطلوب است و با اتیان به فرد مشکوک شک داریم که آیا مجموع ترک شده یا غیر، مقتضای قاعده اشتغال ترک این جزء و فرد مشکوکه، چون اگر خواسته باشد این مجموع ترک شود، مقتضای قاعده اشتغال یقینی به لزوم ترک مجموع اقتضا میکنه یقین به فراغ را، و یقین به فراغ وقتی حاصل میشه که از این شیء مشکوک هم احتراز کنه. این جمله آقای آخوند یه بررسی میخواد، به ایشون عرض میکنیم اگر منظور شما فرض مورد انحلال که فردی که مشکوک است آیا این متعلق نهی هست ام لا؟ میخواد بگید اینجا براءت در فرد جاری نمیشه، چون اشتغال به ترک کل فردن فردنه. این که خب قطعا بعیدی که مراد شما باشه، زیرا اینجا فعله انحلالیه و طبعا این فرد مشکوک شک در حکم است و شک در حرمت. شک در حرمت مجرای براءت، این که بعیده. و اگر مراد شما آن است که اگر جایی مجموع تروک متعلق قرض مولا باشه، به حیثی که مولا نهی از مجموع من حیث المجموع کرده باشه، اینجا میگیم اگر فرض کردیم اول وقت تارک مجموع بود و بعد فرد مشکوک را اتیان کرد، چه مانعی از اجراء براءت هست؟ ما اینجا اصل موضوعی داریم، میگین مقصود مولا این بود که در این مجموعه بین ظهر و غروب جلوس انجام نگیره. اول وقت هم که جلوسی نبود، بعد از یک ساعت در تلیعه این مکان شخصی نشست، نشک که آیا ترک جلوس در این مکان باقیست ام لا؟ چه مانعی از اجراء استصحاب ترک داری؟ میگو ما شک داریم که این فرد و این نشستن در مدخل محل این منهیون ان هست و جزء این مجموعه املا در فرد اصل حکمی جاری نشد. اصل موضوعی یعنی استصحاب ترک جاری میشه. و اگر مقصود شما مرحوم آقای آخوند همون شک در محصل و محصل است، میخواد بگید اون چی که مطلوب مولاست ترکیست که ناشی از این تروک مختلفه، باید همه این افراد که ترک شدند اون معنی محصل حاصل میشه. مثلا مولا فرموده است کن لاشاره، باید صفحه وجود از شرب تخلیه باشه، یا مثل طهارت مطلوب محصل از غسلات و مسحات باشه. بله اینجا مجرای اشتغاله، بحثی هم درش نیست. ببینید این نکته را چرا اشاره کرد آقای آخوند؟ شاید برای این باشه، برای این باشه که یک بحث محققانه ای در لباس مشکوک علما مطرح کرده اند و اون بحث اینه که بلا اشکال در صلات معتبر است که اجزاء ما لا یؤکل لحم همراه شخص مصلی نباشه، هم از پوست حیوان ما لا یؤکل، عظمش، روثش، پشمش، موش، به طور کلی در صلات همون طوری که در صحیحه ضرار وارد شده هیچ شیئی از اجزاء ما لا یؤکل لحمه باید در نماز همراه مصلی نباشه، این مسلم. حالا بحث شده که اگر یک مصلی لباسی به تنشه، مسلمن این لباس هم نجس نیست، یقین داره طاهره، اما نمیدانه که این لباس از پشم یا موی حیوان ما لا یؤکل لحمه است، از پشم و فرض کنیم موی گرگ و شغاله، یا نه از اجزاء حیوان ما یؤکل لحمه است. این میگن صلات در لباس مشکوک. علما رساله ها در این بحث نوشته اند، برخی از بزرگان نجف هم میفرمود اگر کسی بتوانه این مسئله را زیبا تنقیح کنه به او اجازه اجتهاد میدیم. حالا در لباس مشکوک عمدتا دو مبناست، یک مبنا لزوم احتراز به خاطر قاعده اشتغال، فرمودن از صحیحه ضراره استفاده می شود که باید انسان احراز کنه که در لباس مشکو، لباس ما لا یؤکل، نماز نخونده. احراز این با شک در اینکه این لباس از ما یؤکل است املا سازگار نیست، لذا نماز خوندن در لباس مشکوک باطله. بعضی فرمودن نه، ما از لسان ادله استفاده کردیم مانعیت اجزاء ما لا یؤکل لحمه را، نه شرطیت صلات در ما یؤکل لحمه. اگر شرطیت احراز ما یؤکل شرط باشه، معتبر باشه، مجرای اشتغاله، اما اگر اون چه معتبر است مانعیت اجزاء ما لا یؤکل لحمه است و مانعیت انحلالی باشه، یا حتی به نحو مجموعی باشه مجرای براءت. به نظر من شاید آیا آخون میخواد این را بگویه که به فرض اجزاء ما لا یؤکل لحمه مانعیت داشته باشند و در جزئی از اجزا شک کنیم که آیا این جزء مانع هست، یک موی روی لباس ما قرار گرفته، شک می کنیم که این از ما لا یؤکل لحمه است ام لا، شاید آقای آخون میخواد این را بفرماید که به فرد در یک فردی اگر براءت جاری شود، مثل یک مو که در روی لباس قرار گرفته، به فرد اصل براءت در این مشکوک جاری بشه، اما چون اون چه مانع است مجموع من حیث المجموعه، یعنی ترک کل ما لا یؤکل لحمه در صلات معتبر است، بر این اساس اجراء براءت در یک جزء مثل مویی که روی لباس قرار گرفته، این موجب احراز ترک مانعیت کل نخواهد شد. شاید به این نظر داره. بنابراین پس بد نیست اشاره به این نکته کنیم، به دو نکته از این بحث، و با این بحث در این دو نکته از مسئله خارج بشیم. نکته اول این است که آقا در لباس مشکوک چه چیز معتبره؟ آیا شرطیت در ما یؤکل لحمه یا در لباس غیر حیوانی این شرط در صلات؟ اگر شرط بود احراز این که مصلی لباسش از اجزاء ما لا یؤکل نیست، این احراز معتبره و از قبیل شک در محصل و محصل می شود و مجرای اشتغال. ولی اگر از دلیل استفاده کردیم از صحیح ضرار که میگه اجزاء ما لا یؤکل روسه و عظمه و لحمه و جلده و ببره و شعره جائز نیست صلات در او، اگر استفاده مانعیت کردیم میگیم میشود عند شک در جزئی یا در اصل لباس می توانیم اجراء براءت کنیم و نفی مانعیت کنیم. چه مانعیت؟ به نحو انحلال باشه یا مانعیت از سنخ ترک المجموع مراد باشه، به حسب آنچه که در دیروز گفتیم. دیگه بحث این در لباس مشکوک بحث فقهی است، اونجا باید منقح بشه. نکته دوم، ربما یقال این که فرمودی استصحاب موضوعی جاری میکنیم عند شک در جزء مشکوک یا فرد مشکوک، گفتیم مثلا اگر کسی مأمور شده به ترک جلوس بین الزوال الی القروب فی مکان خاص و بعد آمده در مدخل این مکان نشسته، فرمودید اگر اول وقت تارک کل بود استصحاب میکنیم به قول آقای آخوند ترک جلوسی که در اول وقت با ترک کل احراز شده بود، میگیم اول وقت که این اصلا نبود، یک ساعت بعد آمد در مدخل نشست، شک میکنیم آیا ترک الجلوس باقی یا نه، استصحاب کنیم. میگیم به این که اشکالی شده که اینجا استصحاب بقاء ترک غلطه، زیرا در استصحاب شرط است که یا خود مستصحب حکم شرعی باشه یا اینکه موضوع حکم شرعی باشه، مثل استصحاب وجوب صلات جمعه که حکم شرعیه، یا استصحاب بقاء خمریت این مایه عند شک فی الخلیه، استصحاب بقاء خمریت میکنیم که موضوع حرمته. اما ترک جلوس در اینجا که اول وقت اگر در هیچ جزئی حتی جزء مشکوک جلوس نکرده استصحاب کنیم بقاء ترک را، این ترک نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است که شما استصحاب کنید بقاء ترک را. جوابی که داده شده اینه، میگن در استصحاب اون چه معتبر است اثر شرعی است، به حیثی که شرعاً نقض یقین به شک قابل ترتب اثر باشه. یه قسم از اثر شرعی اثر در مقام امتثاله، همونطوری که شعار عند شک در اتیان جزء یا شرط مشکوک قاعده فراغ و تجاوز را اجرا میکنه و میگوید همین عمل مشکوک مورد قبول منه، ما نحن فی هم استصحاب بقاء ترک بازگشتش به اکتفاء در مقام امتثاله. معنیش اینه که آقای عزیزی که اول وقت در مدخل ننشسته بودی با استصحاب بقاء ترک احراز تعبدی امتثال میشه و به این کیفیت می توانیم بگیم با استصحاب موضوعی دیگه قاعده اشتغال عند الشک جاری نمیشه. هذا تمام الكلام در این تنبیه شبهات موضوعیه و صلی الله